بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقا، اگر من بگم بنویسید به، اگر جزوه ها رو دقیقا پشت سر هم بنویسید، این به خودشون نشون میده. به فائده خصوصی، یعنی فائده ای که در بعضی از التفات‌ها وجود دارد. فائده خصوصی مثل فائده ای که در التفات سوره حمد است که عبد هنگام شروع در قرائت باید انگیزه برای اقبال و توجه به الله داشته باشد. و با ذکر هر صفتی انگیزه اش قوی تر شود تا به جایی برسد که کأنه خدا را می‌بیند و به او خطاب می‌کند یه لحظه با من باشید. اگه جلسه قبل یادتون باشه، بحث التفات رو مطرح کردیم. گفتیم در التفات دو نظریه است، یه نظریه مشهور داره، یه نظریه سکاکی. بعد وارد نکات شدیم. نکته اول گفتیم و تمام شد. نکته دوم گفتیم که التفات دو تا فائده داره، یه فائده عمومی داره، یه فائده خصوصی. فائده عمومی یعنی فائده‌ای که در تمامی التفات وجود داره. اون فائده عمومیش این بود که باعث میشه که عبارت از یک نواختگی بیاد بیرون، ان لکل جدید لذت. بعدن آقا یه حرفی زد که این فایده عمومی. بعد فایده دومی، فایده خصوصی. رفقا فایده خصوصی یعنی فایده‌ای که در بعضی از التفات ها هست، اسمش مشخصه دیگه، فایده خصوصی. یعنی فائده‌ای که در بعضی از التفات هست، در همه التفات ها نیست، در مقابل فائده عمومی. حالا فائده خصوصی مثل چی؟ فائده خصوصی مثل این فائده‌ای که در التفات سوره حمده، الحمدلله رب العالمین تا. حالا فائده خصوصی چیه؟ اینجا ملا صدر و خطیب قزوینی شروع کردن به درس اخلاق. میگه فایدهش اینه، موقعی که قاری، یک کسی که قرائت میخواد شروع کنه به قرائت، موقعی که ذکر الله میکنه، میگه الحمدلله، با باید توجه خودش رو بده به خداوند تبارک و تعالی. اقبال باید روی بیاورد به خداوند تبارک و تعالی. شخصی که شروع به قرائت میکنه باید توجهش رو بده به خداوند تبارک و تعالی. بعد هر صفتی از این صفات که ذکر میکنه باید توجهشی بشه، بیشتر بشه. رب العالمین الحمدلله، رب العالمین توجهش به خداوند بیشتر بشه. الرحمن بیشتر، الرحیم بیشتر، مالک یوم الدین بیشتر. تا موقعی که میرسه به ایاک نعبد، میگه شخصی که شروع به قرائت میکنه باید توجهش به الله پیدا بشه، هر صفتی که ذکر میکنه توجهش به باری تعالی بیشتر برسه، اینقدر توجهش بیشتر برسه که به یه جایی برسد که کأن خدا در مقابلشه و در اونو خطاب میکنه. فائده این التفات اینه که شخص شروع به گفتن الله که کرد، انگیزش برای توجه به باری تعالی پیدا بشه، با گفتن هر صفتی انگیزش قوی تر بشه که دیگه موقعی که رسته ایاک نعبد دیگه چیزی جز خدا نبیند. این فایده ای التفاته، یعنی که ان خدا در مقابلشه و با ایاک داره اون خطاب میکنه، نه اینکه به جای ایاک ضمیر غائب بیاره که ان تنوس توجهش کامل نشده و که ان تعالی خدا در مقابلش نیست. این بهش میگن فایده خصوصی التفات. پس خداوند با این سوره مبارکه به ما یاد میده که این التفات که توی این سوره به کار رفته، این التفات باید این کار رو بر سر شخص مصلی و شخص قاری بیاره که با گفتن الله توجه پیدا کنه به الله، الحمدلله، توجه به خدا. تنوز مشکلات هست، هر صفتی که میگه توجهش به باری بیشتر بشه، مشکلات رو بذاره کنار، تا موقعی که رسید به ایاکه دیگه جز خدا کسی را نبیند، یعنی خدا که ان جلوشه داره خدا را خطاب میکنه، یعنی دیگه به صورت ضمیر غائب نیاره که انگیزش هنوز کامل نشده. حالا فایده خصوصی حل شد قشنگ. الله را که انسان ذکر میکنه توجه بده به خدا، هی هر صفتی که ذکر میگه توجهش بیشتر بشه، تا موقع که میرسه به ایاکه اینقدر توجهش دیگه بیشتر شده باشه که ان خداوند در مقابلشه و داره اون خطاب میکنه. این تو عرفم زیاده، تو عرفم زیاده. یه نفر خیال بافی داره میکنه، مثلا نظیرها داره حرف میزنه، مثلا با یه نفر داره حرف میزنه، دیدی بعضی کسی با خودشون حرف میزنن، این یک بارگی بدون که خودش بشنوا، حالا من رو خودم اتفاق افتاده، رو شما حتما اتفاق افتاده، بدونی که خودش متوجه بشه حرفشو میبره بالا. من گفتم اجور میکنم، ایجور کردم، ایجور، این رو اومده رو خودش آورده جلو. کی گفته تو ایجور قول بدی؟ خود تو که نمیتونی چرا قول دادی؟ متوجه هستی؟ اول به صورت غائب شروع میکنه، متوجه هستی؟ بعدن اینقدر انگیزش برای تشر زدن به خودش قوی میشه که ان روحش در مقابلش ایستاده، ای داره تشر میزنه به خودش. دیدی بعضی مواقع خود تو کی گفته ایجور حرف بزنی؟ کی گفته ای کار کنی؟ بیشعور متوجه است استداش نگاه وقتی میبره بالا. این فائده ای التفات در سوره حمد. اشکالی ندارد، اشکالی ندارد، ولی خب با گفتن هر صفت بازم حاضرتر میبیند. بله، بنویسید درس چندم آقا؟ آیه هست کردی رفتی عقب. درس چندم؟ یازدهم. بنویسید درس یازدهم. این آخرین درس مسندون الیهه. اینو که بگیم وارد احوال مسند میشیم. احوال مسند نباید دو سه جلسه وقتمون بگیرد. بعد
مقدارش هم مشخصه چقدر
طولانی بشه،
خودش هم نکته داره،
طولانی بشه، نه این نکته فاصله، یعنی بشه
مثلا برای الرحمن الرحیم بود انت مالک یوم الدین، مقام خطاب میکرد، خود این که طولش بده.
ببینید اگر مثلا به جای مثلا اگر ایاک نعبد جلوتر از یه فقره بود، باز همین خصوصیت بود، یعنی خداوند با این التفات در آیه میخواد تعلیم به عبد بده که بعد اینجوری باشد.
اونجا
البته اگر بله اگر بیشتر باشد انگیزه برای توجه و اقبال به باری تعالی قطعا بیشتر هست. هرچی که صفت بیشتر ذکر بشه انگیزه بیشتر هست، او شکی درش نیست. ولی اگر این ایا که قبل از اون فقره بود ما میگفتیم اینجوری باید باشد، باید باشد.
ممکن طولانیش
ضربه بزنه؟ بله طولانیش هم ممکنه ضربه بزنه، بستگی داره که این طول چه طولی هست. بله باید بررسی بشه دیگه، آیا مطابق با مقتضای ظاهر حال و حداقل مقتضای حال هست یا نیست. درس 11 این آخرین بحث مسند الیه دیگه، خداحافظی میکنید. مباحث بسیار قشنگ جالب. یه قسمتش اونجا میاد، البته بحث اتناب و مساوات، ایجاز اتناب و مساوات، باب 8. کلام در موارد زیر برخلاف مقتضای ظاهر حال است. یکی از رفقا زحمت کشید این جزوه بلاغت رو قشنگ تایپ کرده، خیلی جالب قشنگ. برید سر خط بنویسید مورد اول، دو تا نقطه بذارید جلوش بنویسید. تلقی المخاطب، یعنی شما بنویسید تلقی المخاطب به غیر ما یترق قب. یعنی جور میشه تلق المخاطب به غیر ما یترقب. برید سر خط بنویسید توضیح، دو تا نقطه جلوش. گاهی متکلم با مخاطب برخورد می کند برخلاف آنچه مخاطب انتظار دارد، به این که کلام مخاطب را کلام مخاطب را برخلاف مراد مخاطب حمل می کند تا به او بفهماند که آن خلاف مراد سزاوار است مقصود مخاطب باشد، مثل قول طبع سرا، قاف با عین طبع، سه نقطه، طبع سرا اسم شاعره، مثل قول طبع سرا مقصور. پرانتزو باز کنید، بعد از این که حجاج به او گفت لأحملنک علل ادهم، ادهم همزه دال ها دو چشم، علل ادهم، پرانتز رو ببندید، مثل الامیره. میدونید چرا اینا رو گذاشتم تو پرانتز؟ ما خواستم به شما بفهمونم که این مثل الامیر مقول قول کیه؟ قبع سرا. متوجه هستید؟ بعد از پرانتز مثل الامیره یحملو علل ادهم ول اشهب با همزه، ول اشهب به های دو چشم. نقطه بذارید، مراد حجاج از ادهم قید و زنجیر است، ولی قبع سرا ادهم در کلام حجاج را بر اسب سیاه حمل کرده است تا به او بفهماند سزاوار است مراد حجاج این باشد. همه نوشید آقا، یه لحظه با من باشید. یه اصطلاح داریم به نام تلق المخاطب به غیر ما یترقب، تلق المخاطب به غیر ما یترقب. تلق المخاطب این تلقی مصدر، بخواه این عبارت را دقت کنم روش، تلق المخاطب این تلقی مصدر، فاعلش متکلمه که حذف شده، فاعل مصدر بنابر قول بصریون حذف میشه، تلقی المتکلم المخاطب. این به غیر بابا تعدی است، اون غیر مفعول است برای تلقی. ترجمه تحت لفظی تلقی یعنی برخورد کردن متکلم، تلقی فاعلش هست شده دیگه، برخورد کردن متکلم با کی؟ با مخاطب. برخورد کردن متکلم با مخاطب با تعدی است. غیر ما یترقب، غیر چیزی را که انتظار دارد مخاطب، یعنی متکلم یه برخوردی با مخاطب میکنه که مخاطب انتظار این برخورده را نداشت. مراد از برخورد، برخورد فیزیکی نیست. متکلم با مخاطب یه برخوردی میکند، یه برخوردی که مخاطب انتظارشو نداشت، پس متکلم برخورد کرده با مخاطب، یه برخوردی که مخاطب انتظار این برخورده را نداشت. مراد از برخورد، برخورد فیزیکی نیست. مراد از برخورد اینه که میاد کلام مخاطب را حمل میکنه بر خلاف مقصود او. یعنی مخاطب یه کلامی گفته، با این کلامش یه مقصودی داره، متکلم میاد کلام اون مخاطب را حمل میکنه بر غیر مقصود او، بر خلاف مقصود او. با این وسیله میخواد بفهمونه که توی مخاطب سزاوار بود که این خلاف مقصود را اراده کنی، نه اینی که مقصودته. بیم میگن تلق المخاطب به غیر ما یترقب. مثل چی؟ بالاخره تلق المخاطب به غیر ما یترقب این شد که متکلم میاد با مخاطب یه برخوردی میکنه که این برخورد مورد انتظار مخاطب نیست. متکلم برخوردش با مخاطب چجوریه؟ اینجوره که میاد کلام اون مخاطب رو حمل میکنه برای یه چیزی که مقصود او نیست، میخواد به این وسیله به او بفهمونه که اون غیر مقصود سزاوار بود که مقصود تو باشد. مثل این مثال، حجاج اومد به قبع سرا گفت، گفت که لأحملن، لأحملن نکه، لام لام تأکید، لأحملن نکه علال ادهم، تو رو به بند می کشم. منظور حجاج از ادهم چی بود؟ بند، قید، زنجیر. لأحملنک علی ادهم، تو رو به بند می کشم. قبع سرا در جواب او گفت که مثل الامیر یحمل علی ادهم بل اشهب، امثال امیر سوار می شود بر اسبان ادهم و اشهب. ادهم اسب سیاهی که سیاهش خیلی غلبه کرده بر سفیدیش، به طوری که سفیدی در وجودش کمه. در مقابلش اشهب، اشهب اسب سفیدی که سفیدیش غلبه پیدا کرده بر سیاهش، به طوری که سیاهش خیلی کمه. متوجه هستید؟ مثلا مثال بخوام براتون بزنم، مثل اوباما و سولانا. متوجه هستید؟ یرکبو محشی
یعنی اون کس رو در واقع قرار رو فهم بکنه، یعنی حدیه بش بده که کلامش رو توجیه کرده باشه.
نه قبع سرا اول حجاج به قبع سرا میگه، میگه لأحملن که علل ادهم، من تو رو به بند میکشم. مقصود حجاج از ادهم چی بوده؟ بند، زندانی، زندان، قید و زنجیر. ولی قبع سرا میاد این ادهمی که در کلام حجاج رو حمل میکنه بر خلاف مقصود او، یعنی حمل میکنه بر اسب چی؟ سیاه. میگه مثل الامیر یحمل علی الادهم و الاشهب، مثل امیر یعنی افرادی مثل امیری که سلطنت دارن، ملک و منال دارن، سوار بر ادهم و اشهب میتوانن بشرن. پس اینجا آقای قبع سرا که متکلمه اومده کلام مخاطب رو حمل کرده بر خلاف مقصودش، میخواد به این وسیله بفهمونه که تو در قبال من سزاواره که اینو اراده بکنی. یعنی چی را؟ ادهم و اشهب را، نه اون زنجیر و قید و زندانی را. اینجا میگن اینجا آقای متکلم تلقی المخاطب به غیر ما یا ترقب کرده، متوجه است؟ این بر طبق مقتضای حاله ولی برخلاف مقتضای ظاهر حال. مقتضای ظاهر حال این بود که کلمه ادهم تو شعر، تو کلام حجاج که میره تو کلام خودش به همون معنای بگیره که حجاج گرفته. یحملو در کلام قبل اصلا این یرکبو سوار می شود، یعنی یحملو. یحملو نداری مثلا، ما اهمال میکنم.
مجهول بخونی بهتر نیست؟
چرا مجهول بخونی؟
مثل امیر
فعالش آمده دیگه. هوه مثل امیر، مثل الامیر یحملو، و یه ننوشتید زمیر هوه که مخوره به مثل الامیر. متعدی است مفعولش، میتونه علل ملک بیر مفعول به واسطه گرفته اینجا، ولی دو استعمالی است، دو استعمالی باید باشد. حملت الامر معجم الافعال المتعدیه بالحروف. چه کاری داره؟ غرض اینه که مقصود حجاج از ادهم چی بوده؟
زنجیر.
این آقا اومده حمل بر چی کرده؟ اسب. یه میشه تلقی المخاطب غیر مایترق. وقتی یه حمل دو استعمالیه، لأحملن نکه کاف دارد، اینجا علل ملک آمده، یا مفعول واسه بگیرید یا لازم بگیرید بگید که در استعمال دومش استعمال شد. حتما باید دو معنا داشته باشد، البته این گفته نشده و لزومی هم نیست که گفته بشه. بله، تلقی روی ادهمه، متوجه هستی؟ برخلاف مقصودون. البته قطعا حمل هم دو معنا داره.
کلمه صحبت حجاج که گفت لأحمل هم نسو که متحدیه اینجا هم که ایشون فرمولا یحملونی بوده،
دو استعمالی است. افعال دو استعمالی
خب متحدیه، یحمل اصفار
من میگم دو استعمالی است. افعال پنج نوعه: لازم، متعدی، نه لازم، نه متعدی، هم لازم هم متعدی.
چهار
تا چی نداری؟ قرینه برای چی؟ آقا موقعی که من به شما دارم میگم دو استعمالی است، قرینه بنداز دور. اصلا دو استعمالی است، توی عبارت طبق یک استعمال، توی عبارت دیگه یک استعمال دیگه. مثل کلمه زیده.
نه
آقا، کلمه یسبو لله ما فی السماوات، یسبو دو استعمالی است. باشه جواب باشه، لازم نیست که جواب مطابق با سوال باشه در این کلمات که
یعنی همونی که تو گفتی،
همونی که تو گفتی، اما لازم نیست که این یحملو یکی این آقا گفته حتما به همون معنی باشه که اون گفته. مثلا اگر اون متعدی است، اینا متعدی باشه. بله اونی که ما داریم باید جواب مطابق با سوال باشد، اما این که اونم متعدی اینم متعدی، تا اون با به کار برده اینم با به کار برده، او چای می‌خورد گفته تن چای می‌خورد، نه این لازم نیست. پس در اینجا آقای متکلم یعنی قبع سرا نسبت به ادهم چه صنعتی به کار برده؟ تلقی المخاطب به غیر ما یترقب.
حمل
لعملنه که نیست. اون مهم نیست، یحملو باشد یا حمله، اون مهم نیست. بله، نه این که منو به زنجیر بکشی. بله، مورد دوم، نباید زیاد اذیت بکند. اذیت بکند توی کلمه الادهم صنعت تلقی المخاطب به غیر ما یترقبه، کنایه نیست. کنایه بحثش در علم بیان، کنایه هیچ ربطی به علم معانی ندارد. در کنایه دو نظریه است: ذکر لازم، ذکر ملزوم، مشهور ذکر ملزوم، اراده لازم، سکاکی. اینجا ملزوم و لازمی در کار نیست. این بعضی از صنایع مربوط به علم بدی هست، مثل این التفات، ماشین هم اشکال گرفته، اینا هم جز بدی هست. یا مثلا بعدش مثلا تو مورد پنجم صنعت قلب مطرح می شود. قلب صراحتاً علمای بلاغت توی بدی آوردند، اینجا ذکرش نکردن. منتها اینجا دیگه آخر بحثه، نه که بالمناسبت مؤشین هم گفتن، به مناسبت اینکه صحبت روی برخلاف مقتضای ظاهر حال بود، بعضی از صنایع لفظی هم اینجا آورده. ولی مثلا صنعت قلب، حالا اینا البته نیومده توی بدی ها، ولی قلب صراحتاً آمده، اینجا مفصل آمده. مورد دوم حل شد، مورد اول یا نه؟ بالاخره مقصود حجاج از ادهم چی بود؟ به زنجیر کشیدن. ولی قبع سرا مقصود حجاج از ادهم را گرفت. اسب میخواد بگه مثل امیر سوار بر اینها میشود، یا به من اسب میدهد، نه که منو به زنجیر بکشد. مورد دوم این تو عرفم هست، مورد اول تو عرفم زیاد. مورد دوم، تلقی السائل، یعنی باید بنویسید تلقی السائل، سائل یعنی سوال کننده، به غیر ما یتطلب، تا دو نقطه، بعدش هم تا دسته دار. تلقی السائل به غیر ما یتطلب، برید سر خط بنویسید توضیح. گاهی مجیب که میدونید کیه؟ کسی که جواب سوال میخواد بده. گاهی مجیب، بله، مواضع آثر اولا، اگه یه بار اینو کادر گفتی ازت میپرسم. گاهی مجیب با سائل برخورد می کند، برخلاف آنچه سائل انتظار دارد، به این که خیلی زیاده، به این که سؤال او را به منزله سؤال دیگر قرار می دهد و از آن سؤال دیگر جواب می دهد تا بفهماند مهم برای سائل آن سؤال دیگر می باشد. به نظر احتیاج به توضیح نمیخواد. بله زیاده. تلقی از سائل به غیر ما یتطلب، باز ترجمه، تلقی یعنی گاهی مجیب برخورد میکنه به سوال کننده، یه برخوردی میکنه که اون انتظارشو نداشت. یعنی چی؟ یعنی سائل یه سوالی میکنه، جوابی سوال رو میخواد، متکلم میاد جوابی یه سوال دیگه میده، یعنی میاد سوال این سائل رو به منزله یه سوال دیگه فرض میکنه، وقت جواب از اون سوال دیگه میده، میخواد به این آقای سوال بفهمونه تو به این سوالات چه کار داری، متوجه هستی؟ میخواد بگه اونی که برای تو مهمه اینه که اون سوال دیگه رو بکنی. یه بهش میگن تلق سائل و غیر ما یتطلب. سائل یک سوالی میکنه، شما میاد یه جواب دیگه میدید، یه جواب دیگه، یعنی سوال این آقا رو به منزله یه سوال دیگه فرض کردی و از اون سوال دیگه داری جواب میدی. به این وسیله میخوای به این آقای سوال بفهمونه که اونی که مهمه برای تو اون سواله، نه این سوال. تو با این چیز چه کار داری؟ حالا بنویسید مثال اول، هم در مختصر هم در مطول دو تا مثال آمده. مثال اول، این مثال سه هفته پیشم من گفتم، همین سوالی که اینجا نشسته تذکر داد، یادته؟ آفر. مثال اول، دو تا نقطه جلوش، یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. میدونی جریان چیه؟ می اومدن از رسول خدا سوال میکردن که این ما چرا بعضی مواقع بزرگ نورش زیاد، بعضی مواقع نصف میشه نورش کمتر میشه، بعضی مواقع کوچکتر، دلیل اینها چیه؟ رسول خدا صلوات الله علیه، یعنی خداوند به رسول خدا میفرماید، رسول خدا جوابی که داره به اینها میده جواب فائده اینه، نه سبب این چیه. چون اگر رسول خدا بخواد سبب این رو برای اینها بگه، باید وارد مسائل نجوم و هیئت و فلکیات بشه که اصلا اونا نمیدونن فلک با فهم نیستن یا قه، متوجه هستی؟ آدم های بیشوری بودن همه ائمه ما و رسول خدا مظلوم بودن، چون گرفتار افراد احمق و جاهل و نفهم. خیلی خوب، اینا سوال میکنن که این ما چرا بعضی مواقع کامل نورش زیاد، بعضی مواقع نصف میشه نورش کم، بعضی مواقع کوچکتر میشه نورش اجور میشه. رسول خدا نیومد علت اینها رو برای اونها بگه، چون فهمشون کم بود، میاد فایده اینا رو میگه. وقت فایده اینها چیه؟ فایده اینه که میتونه با همین نور کم و نور زیاد وقت رو مشخص بکنه. مثلا این آقا مثلا پول میده به اون آقا، یا مثلا این آقا کتاب میده به اون آقا، یا مثلا این آقا میگه آقا من یک ماه دیگه میام فلان جا. این دیگه معلومه یک ماه دیگه کیه؟ مثلا الان ما کامله، تا بشه ما چی؟ کامل. مثلا یا بگه نیم ماه دیگه من اونجا هستم، یا بگه یک سوم ماه دیگه اونجا هستم. این فایده اونه، نه اینکه علت اونه. علت اون باید حضرت وارد مسائل فلکی بشه. اینه چی میدونم فلک چیه؟ جلوش بنویسید. حل شد؟ اینا خیلی حرفی نداره.
خودشون نمیدونن که این مواقع للناس هست یا نیست.
حتما نمیدونست. یا اگه
نمیدونن
اشکالی نداره. شاید در مورد ستارگان دیگر بوده، در مورد اهله نبوده. نم اهله به اعتبار حالت‌های مختلف است. این. یا اگر میدونستن برای تأکید باشه چه اشکالی داره؟ یا میدونستن یا نمیدونستن. میدونستن برای تأکید باشه. نمیدونستن. نه فرار از جواب نیست بابا، این تو عرف هم زیاده. مثلا یه مدرس دیدیم، مخصوصا خود من، طرف یه سوالی میکنم من میبینم اصل مطلب رو نفهمیده، درس رو تکرار میکنم براش.
عطف نمیشه عطف تفسیری
گره؟ عطف تفسیر خلاف اصله.
بگیم منظور حضرت بگیره که یه مواقع
قوت تفسیر، قوت تفسیر، قوت
والحج
جواب چه ربطی داره؟ هج تفسیر برای چی باشه؟ هج تفسیر برای چی باشه؟
آخه ما رجب کلا این ماها رو داشتن اعراب.
خب باشه بابا، آخه هج تفسیر برای چی باشه؟ شاید تفسیر برای ناس میگیری پس.
نه
مگه نگفتم حرف نزن؟
نه
معنا نداره، از عدالت خارج نیست. یا عرب میدانست یا نمیدانسته، از عدالت که خارج نیست. اگر نمیدانسته که اینجا میدانسته برای تأکید. حالا بعضیش ممکنه نمیدانسته، مثلا همی حج نداند، یا بعضی از مثال نمیدانسته، بداندم برای تأکید، چه اشکالی داره؟
قرآن جواب نبود همه اعضا جواب
این آخه میپذیرن این الان رسول خدا در جواب سوال این سائلین الان این جواب را داده، این جواب سبب نیست، فائده است. آیا رسول خدا جواب درست داده؟ بله درست جواب داده. در عرف هم زیاد است، در عرف هم زیاده. شما مدرسی نگاه کنه، طرف میده یه سوالی میکنه، مدرس نگاهش میکنه مثلا اصل مطلب نفهمید، این چیزی که از ذهنش اومده بیرون اصلا نمیفهمه چی داره میگه، درس رو براش تکرار میکنه، این داره میخواد بهش بفهمونه که بابا تو خوب همون سوال از درس بکنی. تو عرف زیاده این.
میخوام عرض کنم یعنی این جواب بهتر از اون بود که فلکیات رو میفهمه.
خب دیگه همین بهتر،
ولی بشر با علمش میتونه بده.
خب ولی میدونم، ولی سوالونه از چی بوده؟ سوالون از
اهمیت
یه سوالی بوده که جوابش باید جواب از فلکیات باشد، ولی رسول خدا فلکیات رو گذاشته کنار، داره فایده رو میگه، علت نمیگه. خیلی این طور زیاده. اولا چیستی نیست، چرایی است، چون چرایی و چیستی که توصیفی نیست که، هر دو یک چیز است. بر فرضی که باشد چیستی و چرایی اصلا همینه، چرا رسول خدا سوال از چرایی، سوالون از چرایی بوده، رسول خدا از چیستی فرموده، اصلا تلق سوال و غیر مایت طلب اصلا همینه، تمام شد دیگه. شما لازم نیست البته درست بکنید، اینا علمای بلاغت، علمایی که استخوان خرد کردن، و شما به عرب فصیح و بلیغی اینو میپذیره قشنگ.
حالا از کجا معلوم که استاد منظورش اینه؟
مشخصه دیگه، اهل
شاید دنبال فایده‌اش داشتن.
حلال چند تا داریم ما؟ حلال چند تا داریم؟ حلال یه دونه هست، ولی حالات مختلفه داره. موقعی که دارن سوال از حالات مختلفه حلال میکنه، نه از کوچیکش و بزرگیش. اهل جمع دیگه،
اهل به چه درد میخوره؟
خیلی به درد میخوره.
خب اولا سوال، یعنی این مورد مثال برای ما نیست.
چرا؟
از کجا میگن که سوال از اصل ما ریشه و منشأ
بود؟ شما از کجا میگید از فایده است؟
تطابق سوال و جواب. اصل اینه که تطابق داشته باشه.
اصل میگن تطابق جواب با سوال، نه سوال با جواب. جواب رو بذار کنار. سوال ما درباره سوال است. از کجا میگی از فایده است؟ پس شما دلیل میگم باید جواب مطابق با سوال باشه، نه اینکه سوال مطابق با جواب باشه. خب خیلی خوب، اینکه اول کلامه که این حرف شما که اول کلامه، اول کلام. آقا اینجا سند تلقی سوال به کار رفته، چی میگی؟
با ترجیح برام
اینکه خلاف هسته.
چرا خلاف هسته؟ خلاف کدوم اصله؟
عادیه که یک نفر که سوال میپرسه جوابی که داده میشه مطابق با اون سوال.
خیلی خوب، در اصل داری در مقابلش صنعتی داریم تلقی سوال و غیر مایه تکلم.
با ترجیح هر کدوم میگه ترجیح برای مراجع هست.
غالب کدوم؟
پس تا اینجا شما دلیل نداره. اما ما داریم اهل حلال چند تاست؟ ما یکیست، بیشتر که نیست که. لذا بعضی از علما میگن قمر علم است، یکیست، ولی چرا جمع آمده؟ ای به اعتبارات مختلف است، حالات مختلفه، حالات مختلفه متبادر به ذهن شما چی میندازه؟ علت پیدایش این حالات مختلف یا فایدهش؟ تنزل کردی پس کم کم نرم شدی. موقعی که میگه اهله یعنی حالات مختلفه ما، چون ما که یه دونه ما بیشتر نیست، پس چرا میگه اهله؟ چون ما به اعتبار این که حالات مختلفه ای دارد گفته اهله. چرا ما ایجوره، او زمان اجوره، چرا اجوره؟ بیم میگن اهله، نه ای که فائدش چیه. پس بسیار حرف درسته، اینجا با سوال حتما باید از چی باشد؟ سبب باشد، نه از فائده. از فائده که احتیاج به جمع ندارد که. این حالات مختلفه است که حالات مختلف هست که باعث میشه ما حلال رو جمع ببندیم، نه فواید مختلفه.
این مواقع در ناس بودن مهمتره مسئله
فلکیش برای اون مردم برای میدونست هم نمیدونست از دالت خارج برای تأکید آیا حجم میدانستن؟ خب من از شما سوال میکنم، مواقیت الناس همش میدانستن یا بعضش؟
عرب‌ها طبق همین ماه برنامه‌ریزی میکنن رجب و شعبان.
نه شما میگید عرب چی میدونستن رجب و شعبان چی؟ ای آقا شما از کجا میدونید که حتما بر اساس ما بوده؟ بر اساس چند چیز باید اثبات کنیم؟ بر اساس ما بوده؟ بر اساس چیز دیگری نبوده؟ اگر این همه نکات رو بریزی تو هم دیگه تازه میگین رسول خدا داره به اینا میفهمونه که این سوالی که به دردتون میخوره بکنید تمام برای تأکید مطلب بگم. اگر شما خیلی همه این امور رو بریزی رو هم دیگه تمام اموری که اینا سر هم میکردن بر اساس ما بوده، بر اساس نور ما بوده، کم و زیادی نور ما بوده، میگن رسول خود از باب تأکید فرمود.
از باب تأکید خیلی دقیق میشه چون قرآن یه مطلب
چرا شاید مثلا
مثلا قرآن یه مطلبی میاره روش هم تأکید میکنه یسالونه که ان الاهله، این تأکید قرآن روی میگه
چه اشکالی داره؟
داره تأکید بوده
چه اشکالی داره؟
خیلی سخت
میگه چه اشکالی داره؟
باید جدید باشه
کیو؟ یعنی همیشه باید جدید باشه؟
همیشه
خیلی خواه اگر جدیده بس تو فبعی آلا ربکم تو که زمان چی میگی؟
اونا او به خاطر چی؟
به خاطر چیه؟ به خاطر چیه؟
یه مواقیت الناس دلیل بر تأکید نیست.
من میگم اگر شما یقین دارید که عرب ها دقیقا این جوابی که رسول خدا میده دقیقا عمل میکردند برای تأکید باشه چه اشکالی داره؟ اگه تأکید بده چه اشکالی داره؟ بله چه اشکالی داره؟
نه نیست
آفتاب آمده روز، آفتاب آمده روز اصلا کلام نیست چون ما لا یجهل و احد هست، این ما لا یجهل و احده یحتمل برای سائل نبود، به احتمال میدید یا نمیدید؟ خیلی میشه احتمال درستی، تازه همه این احتمالات رو که شما تثبیتش بکنی حداقل برای تأکیده، این واضح هست. خب پرانتزو باز کنید، این واضح هست. سؤال سائل، پس سؤال قطعا از فائده نیست چون با اهله، با جمع بودن اهله سازگاری ندارد. بله میدونی چرا قبول نداری؟ چون بعد از 10-15 سال اصول خوندن اومده اینجا نشسته، ولی اگه ذهنت خالی بود قبول میکرد درفم نمیزد، اگه ذهنت منطقی شده اصولی شده اونم پیش کی اصول خوندی؟ پیش من که به ترک دیوارم اشکال میگیرم، من اشکال میگیری، ولی به عرب بگو قشنگ اینو میپذیری.
اینو خودم نمیزد بوده؟
نه لازم نیست، همین اهل
نه از اهل نمیشه چی برداشته که من که متعهد نیستم. آره دوستان من
رفقای من اهل جمع چیه؟ نه اهل جمع چیه؟ جمع چیه؟ حلال. حلال چند تا داری؟ نه سوال منو جواب بده، یه دونه پس رو جمع آورده
به اعتبار روزای مختلف
یا دیگر حالات و گناگون. پس سوال میشه از حالات و گناگون؟
نه از کجا میگیم منشه
سوال از حالات حضرت حال میگه اهل جمع آورد به اعتبار حالات و گناگون،
فایده این حالات و گناگون چیه؟
بابا فایده را از کجا میارید شما؟
شما
دیر کردی بعد فایده را آوردی.
شما منشه هستید،
شما میگه اهل، غیر از اینه اهل میگه حالات مختلفه، غیر از اینه خدا خیرت بده. پس یسالونه که ان الاهل یعنی چی؟
از فایده ها این حالا
ای فایده رو از کجا میاره حضرت؟
از کجا میرسه؟
من منشه رو نمیارم.
شما آوردید
که من کی منشه رو آوردم؟ من میگم سوال میکنن از تو درباره اهل، یعنی حضرت علی بود، یعنی اختلاف ما، اختلاف سبب اختلاف ما چی؟
فایده اختلاف ما
رفقا سبب فایده که دیگه نمیشه که، فایده رو شما از کجا میاری؟ مگه شما نمیگی اهل جمع حلاله؟ میگه اهل جمع ما است. خب بچه رو جمع آورده چون حالات مختلفه دارد، پس یسالونه که انا الاهل بریم من معنا بکنه
ما دیگه شما استادی
دیگه نه نه بگو چون گیر کردم چیزی نمیگم نه 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 کار به شأن نزول ما نداره چون شأن نه 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 شأن بلاغت نه کاری به شأن نزول بلاغت که ربطی به شأن نزول ندارد که علاوه بر این که نه مثال این یسالونه که عن الاهله خیلی نکته قشنگیه اهله جمع است ما یکیه پس چرا جمع آمده به اعتبار حالات مختلف پس اهله یعنی حالات مختلف ما یسالونه که عن الاهل یعنی سوال میکنن از تو درباره حالات مختلف ما حالات مختلف یعنی فایدهش اصلا هیچ قید نده اینو بده به ذهنتون روان حالات مختلفش حالات مختلفش یعنی چی؟ یعنی فایدهش
تو نظر شما که حتما فایده باشه
نه نه من که بودم میدونستم شما میگه میدونستم
عرب ها
شما میگید میدونستم من میگه اگر میدونستم برای تأکید خیلی نکته خوبیه این مثال نه این مثال خیلی مهمه برای مثال زیاد داره بله نه یعنی برای چی باشد اهله برای فایده باشد آقا فایده معونه نخواد فایده کم و زیاد شدن نور ما فایده فایده را از کجا میارید سوال میکنن درباره کم زیاد شدن نور ما چرا که تعجب میکنم میگید فایده کم زیاد شدن نور ما یعنی علتش چیه نه فایدهش پرانتز باز کن سوال سائل این حرف من نیستا حرف همه است منم دفاع میکنم بنا نشد بلاغت جو برخورد بکنی که فلسفه مندازی توش روز اولا که میخوند یه جور سوال میکردی؟ نه ذهنت خراب شد باید عرفیاتش درست باشه بله باید عرفیات خراب نشه اگر قدرت شبکه شبکه کردن ذهن از دست بدید کار خرابه همون کاری که امام ذهن شبکه شبکه میگه این مرد بزرگ موقعی که داره فقه میگه اینقدر ساده میگه که انگار یه نفر نشسته رساله میگه شنیدی درس امام را یا نه؟ این در رساله میگه این رساله ولی موقعی هم که فلسفه میگه میبینید پرانتزو باز کنید سؤال سائل از سبب اختلاف ماه در زیاده و نقصان نور است شما تو این کلمه اهله فکر بکنید ولی جواب مجیب از فائده این اختلاف است پرانتزو ببندید برید سر خط مثال دوم یسالونک مازا ینفقون قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین و چند تا نقطه سؤال سائل از رسول خدا چیه؟ چی چیزی را انفاق بکنند؟ بله برنج گوشت هم سؤاله رسول خدا میاد چجوری جواب میده؟ یعنی خداوند به رسول خدا میفرماید به مصارف داره میگه به چه کسی انفاق بکنید سوال اونها از اینه که چی انفاق بکنیم جواب رسول خدا اینه که به کی بدیم
مازا معنی چگونه هست
چه چیز بعضی از محشین متبل اشکال گرفتن، گفتن این جواب رسول خدا جواب سوال اونها هم هست، من خیره و این اشکال وارد، ما انفقتم من خیرن، پرانتز رو باز کن. این مثالی بود که زدی دو سه هفته پیش، پرانتز رو باز کنی. نه حالا اینو منسیم بعدش یه تعمل داری.
آقا یه آیه دیگه هست دیگه، کل العهد یسالونه که مازا ینفقون، بعدش میبرمه کل العهد، یعنی از زیادی از او اضافه.
او یه صنعت دیگه هست،
مثال برای اینجا نمیشه.
نه و یه صنعت دیگه هست نظیرش مثل اینه. یه مثال هست، من میخونه یه کسی بزنشه بگه. سوال میگه که چه گوشتی برات بپزم؟ میگه یک پیراهنی برات بدوزم. در علم بدی میرسیم. شعرش کسی بزنشه خیلی پرتدی ها دیگه. چه گوشتی برات بپزم؟ او میگه که یک پیراهنی برات بدوزم که کیف بکنی. این در علم بدی هست. بله، آشی برات بپزم، حالا نه پیراهنی برات بدوزم. سوال پرانتز رو باز کنید. سوال سائل این است که چه چیزی انفاق کند ولی جواب مجیب از مصارف انفاق است. مصارف که می دونید یعنی چی؟ و مصرف ها، محل مصرف. بعدش می نیسید تأمل. حالا فکر بکنید
جواب
داره،
جواب داره. اونا اجمالا می دونستن، تفصیلش رو می کنستن.
آخه حضرت تفصیل رو نداده. اگر اون اجمالش می دونستن حضرت هم اجمالی نداده، تفصیلی نداده، فقط میگه خیر. نه نه نمیتونه یه مصداق. چه چیزی لازم نیستی در جواب مازا حتما توضیح بیاد چه چیزی انفاق بکنی؟ یه خیر، عمل نیک، چرا کلیه برای هر چیزی که خیر صادق است. نه معناش نیست، منطبقون علیهش.
خیر یعنی
نیک، این خیر من این ماله به چه علت؟ خلاف اصله.
عرض میکنه استعمال قرآن
خلاف اصل. نه استعمال قرآن یه جا دو جا نگید استعمالات قرآن. این نیست. چرا؟ نه آخه یه چیز دیگه نمیشه. فقط باید سوال اونو نازل به منزلی سوال دیگری بکنن. رسول خدا سوال او را ها؟ عزیز من اصلا این تلقی سوال به غیر ماهیت طلب باید سوالون رو نازل به منزل سوال دیگه بکنی. اصلا رسول خدا سوالون رو نازل به منزل سوال دیگه نکرده، سوالون قشنگ جواب داده. اگه نازل به منزل سوال دیگه کرده بود من خیر نباید میفرمود. خیلی خیلی خلاف ظاهره. ما انفقتم من بیانی هم که آمده ما انفقتم من خیرن، نه خیر معنی مال نیست. پرانتز رو ببند، اشکال نداره، تأمل وارد است. این اشکال بعضی از محشین متول است و مختصر. مورد سوم اینو بخوانیم تا برسیم به قلب. گاهی امروز با تمام میکردیم قلب قشنگتر، ای کاش اول قلبی میگفتم. درش سه نظریه است: رد مطلقا، قبل مطلقا، انتظم من اعتبارا لطیفا قبل و الا رد. سه نظریه است درش. مورد سوم دو تا نقطه جلوش: گاهی محتوایی که در آینده محقق می شود با فعل ماضی یا اسم فاعل یا اسم مفعول بیان می شود تا به این وسیله آگاهی بدهد که وقوع آن حتمی است. این تو عرفم خیلی زیاد مثال داره، مثل نفخ فی الصور به جای چی؟ به جای ینفخو، ویرگول ان الدین لواقع، اون دین یعنی جزاها، نه اون دینی که همون دینی که مرحوم فاضل مقداد در باب هادی عشق آورده، مالک یوم الدین. اول کما تدینو تدانو توی روایت ان الدین لواقع، اون به جای یقع او ویرگول بذارید، ذالک یوم مجموع له الناس به جای یجمع او. همه نوشتید آقا؟ خیلی ساده است این. گاهی یه محتوایی است که در آینده واقع میشه، متکلم به صورت ماضی میارتش، یا اسم فاعل یا اسم مفعول. میخواد بگه وقوعش در آینده اینقدر قطعیه که ان واقع شده یا که ان نداره واقع میشه. اجازه. نفخ فی الصور، نفخ کیه؟ آینده. و مقتضای زار ینفخو بود، ولی خداوند نفخه آورده. مخواد بگی که این نفخ اینقدر تحققش در آینده حتمیه که ان واقع شده. این مثل اینکه بعضی موقع شما به پسرت میگه برو نون بخر، میگه خریدم. تنوز نخریده ها، میگه خریدم. بله؟ در نیومد. اینجا نفخه به جای ینفخه. دومی مهمه، ان الدین واقع، جزا واقع میشود. جزای اعمال کی واقع میشود؟ ولی خداوند به صورت اسم فاعل آورده و شما میدونید که موقع که اسم فاعل حمله برای یک اسمی میشد قید نمیاره که این مال چه زمانی میشه، مال زمانی که های. موقع که من به شما میگم زیدون مجتهدونه، کی مجتهده؟ همین الان. اونو نگید بلفل، چون بلفل شامل گذشته و آینده میشه دیگه، چون متلبس ممکنه هر دوتاش باشد. بگید فلحال یا ذالک یوم مجموع له الناس. این اصلا به صورت اشکال جواب مطرح شده، اسم فاعل اسم مفعول توی متول مختصر هر دو آمده که چجوری میشه حال. ذالک یوم مجموع له الناس، روزیست که مردم جمع میشن. جمع شدن مردم تو اون روزه کیه؟ آینده جمع میشن، ولی خداوند به صورت اسم مفعول آورده. مجموع اسم مفعول مشتق موقع که حمل میشه برای یه چیزی ظهور داره، داری که اون اسم مفعول کی ثابته؟ زمان حال. حمل برای یک چیزی میشه ظهور داره، داری که در زمان حال ثابته. خداوند میخواد که جمع شدن مردم در آینده اینقدر وقوعش قطعیت که کن الان داره واقع میشه. فرقی ندارد. مورد چهارم بنویسید قلب. نگذاشتید بخونه.
متکلم اینطور نیست، چون آینده برای خداوند مثلا معنا نداره.
ما برای خدا نمی‌گیم.
خدا در صورت
خداوند به اعتبار متکلم،
به اعتبار مخاطب.
نه اینکه نعوذ بالله خودش زمان یا مکان داره.
خب میشه اینجا گفت این معنا نداره. چرا؟